صفحه 414. صادق خان کارد خود را به دست گرفت و روی خواجه قاجار خم شد و با دست چپ لحاف را از روی گردنش دور کرد و خواجه قاجار چشم گشود، اما نتوانست فریاد بزند زیرا کارد صادق خان نهاوندی حلقوم او را قطع نمود. خواجه قاجار تکان خورد که برخیزد و چند بار دهان را باز کرد که فریاد بزند، اما صدایی از دهانش بر نخواست و دو فراش خلوت چند ضربت بر گردن او وارد کردند که شاهرک ها قطع شود. آقا محمد خان بی حرکت شد و صادق خان نهاوندی لحاف را از روی او برداشت که سینه اش را ببیند. وی می‌خواست مشاهده کند که آیا سینه خواجه قاجار تکان می‌خورد یا نه، و بعد از اینکه دید سینه تکان نمی‌خورد به دو نفر دیگر آهسته گفت: هرچه پول و جواهر در اینجا هست برداریم و برویم. در جیب قبای آقا محمد خان مقداری پول زر بود و دو بازوبند مرصع و جقه او را که بالای سرش می‌گذاشت برداشتند و غیر از آنها چیزی در آن اتاق به دست نیاوردند. به روایت بعضی از مورخین شرق در اتاق آقا محمد خان چند کرورتومان جواهر وجود داشته که آن سه نفر بعد از قتل خواجه قاجار به سرقت بردند. واضح است که این روایت ضعیف می باشد زیرا سلاطین گذشته ایران جواهر خود را در اتاق خواب خود نمی نهادند مگر آن قسمت از جواهر که هر روز به کار می آمد. بعد از اینکه آن سه نفر از اتاق آقا محمد خان قاجار خارج شدند، تفنگ دو نگهبان را که خون‌آلود شده بود با لباس همان نگهبانها پاک کردند و دو تفنگ را دو فراش خلوت کنار خود قرار دادند و صادق خان نهاوندی لوله کاغذ را به دست گرفت و به سوی درب عمارت رفتند و در آنجا صادق خان نهاوندی به نگهبان گفت: حکم شهریار است که همکنون این نامه به مقصد برسد. و نگهبان از خروج آن سه نفر که به ظاهر در آن موقع شب برای یک مأموریت مهم می رفتند جلوگیری نکرد و آن سه با همان دستاویز دروازه‌بان شهر را وادار به گشودن دروازه کردند و رفتند. زخمهایی که بر آقا محمد خان قاجار وارد آمد همه برگردنش وارد شد، چون قاتلین می‌خواستند او را از صدا بیندازند و شاهرگ‌هایش را قطع نمایند، اما سرش را از بدن جدا نکردند. صفحه 414. جنازه خواجه قاجار چگونه کشف شد؟ در آن شب محمد حسین خان قاجار صاحب منصب نگهبان بود و بر حسب وظیفه ای که داشت باید به نگهبان‌ها سر بزند. او فقط به نگهبانانی که سرباز بودند سر می زد و به فراش خلوتها توجه نداشت. راه او هم از جاهایی نبود که از مقابل اتاق خالی محبوسین عبور نماید. وقتی که محمد حسین خان قاجار به اتاق خواب آقا محمد خان رسید و مشاهده کرد که دو نگهبان بر زمین افتاده اند و خون آنها زمین را سرخ کرده، لرزید و وارد اتاق آقا محمد خان شد. صادق خان نهاوندی قبل از اینکه به اتفاق دو نفر دیگر از آن اتاق خارج شود مردنگی خواب را خاموش کرده بود، به طوری که محمد حسین خان قاجار بعد از اینکه وارد اتاق شد آقا محمد خان را ندید و حیرت کرد چرا خواجه قاجار از صدای باز شدن در که وی باز کرد بیدار نشد و در تاریکی گفت: شهریار، شهریار. اما خواجه قاجار به او جواب نداد. در آن موقع محمد حسین خان قاجار از فرط خوف خود را گم کرده بود و نمی دانست که چه بکند و به طرف رخت خواب خواجه قاجار رفت و آن را لمس کرد و دستش به رطوبت برخورد نمود و آن را بویید و از رطوبت بوی خون را استشمام کرد. بعد دو لنگی در اتاق را باز گذاشت تا اینکه نور فانوس که در خارج بود به داخل اتاق بتابد و در روشنایی ضعیف که بر اتاق میتابید توانست جسد خون‌آلود آقا محمد خان قاجار را ببیند. خواجه قاجار هنگامی که میخواست بخوابد عرقچین بر سر مینهاد و عرقچین بر سرش دیده میشد و سفیدی قسمت وسط سر را که موی آن ریخته بود میپوشانید. وقتی محمد حسین خان قاجار فهمید که آقا محمد خان را کشته اند، هراسان از آن اتاق خارج گردید و به سوی اتاق دوست صمیمی و حامی خود میرزا رضا قلی ملقب به منشی الممالک دوید. منشی الممالک در خواب گران بود و محمد حسین خان قاجار او را بیدار کرد. میرزا رضا قلی خان نوایی برخاست و پرسید چه خبر است؟ محمد حسین خان قاجار سر را به گوش او نزدیک کرد و گفت حرف نزن و چیزی بپوش و بیا. میرزا رضا قلی نوایی پرسید کجا بیایم؟ محمد حسین خان قاجار گفت بیا به اتاق شهریار چون او را کشته اند. میرزا رضا قلی خان منشی الممالک برخاست و ایستاد و گفت آه، آیا ابراهیم خلیل خان جوانشیر او را کشت؟ محمد حسین خان قاجار گفت من نمیدانم که او را کشت، چیزی بپوش و بیا. میرزا رضا قلی خان لباس پوشید و محمد حسین خان قاجار لاله ای را که در اتاق منشی الممالک بود برداشت و آن دو به سوی اتاق خواجه قاجار روان شدند و محمد حسین خان در روشنایی لاله جسد خونالود آقا محمد خان را به منشی الممالک نشان داد. میرزا رضا قلی خان در دستگاه آقا محمد خان قاجار شغلی داشت مانند شغل میرزا مهدی استرابادی در دستگاه نادرشاه و احکام آقا محمد خان قاجار به خط او نوشته می شد. منشیهای سلاطین در قدیم دارای نفوذ بودند، زیرا با سلاطین تماس مستقیم داشتند و در بعضی از روزها مدت چند ساعت با پادشاهان به سر می بردند. محمد حسین خان قاجار جوان بود و منشی الممالک مردی جا افتاده محسوب می شد و پیش بینی می کرد همین که بفهمند که آقا محمد خان قاجار کشته شده رشته انضباط در قشون گسیخته خواهد شد. محمد حسین خان قاجار از منشی الممالک پرسید چه باید کرد؟ آن مرد جواب داد آیا تو دشمن داری؟ محمد حسین خان قاجار پرسید منظورت چیست؟ میرزا رضا قلی خان گفت میخواهم از تو بپرسم که آیا در اینجا دارای دشمن هستی یا نه؟ محمد حسین خان قاجار جواب داد بلی دشمن دارم. میرزا رضا قلی خان نوایی گفت لابد دارای حسود هم هستی، زیرا تو زود ترقی کردی و ادعی به طور حتم به تو حسد می‌ورزند. محمد حسین خان قاجار گفت این طور است. میرزا رضا قلی خان نوایی گفت همین که هوا روشن شود و بفهمند که آقا محمد خان کشته شده، هر کس با دیگری دشمن است او را به قتل می‌رساند و هر کس محسود سایرین می باشد به دست حاسدان کشته می شود. محمد حسین خان قاجار پرسید چه بکنیم؟ منشی الممالک گفت من هم ادعی دشمن دارم و باید خود را از خطر آنها حفظ کنم و من از اینجا می روم و تو هم با من بیا. محمد حسین خان قاجار با اینکه جوان بود از گفته منشی الممالک حیرت کرد و اظهار نمود چگونه ما از اینجا برویم در صورتی که تو منشی مخصوص بودی و من افسر نگهبان و اگر تو و من از اینجا برویم آیا متهم به قتل این مرد نخواهیم شد؟ میرزا رضا قلی وقتی آن حرف را شنید متوجه گردید که محمد حسین خان قاجار حرفی درست بر زبان می آورد و اگر آن دو نفر از شوشی بروند بامداد فردا وقتی جسد آقا محمد خان به نظر دیگران رسید فکر خواهند کرد که قاتل آن دو نفر هستند و خواجه قاجار را کشتند و گریختند. راه حل عاقلانه این بود که محمد حسن خان قاجار فرمانده خود را از واقعه مستحضر نماید و او خبر قتل خواجه قاجار را به اطلاع همه برساند. وقتی آن دو نفر از اتاق خواجه قاجار مراجعت کردند، بانگ خروس نشان داد که صبح دمیده است و منشی الممالک وقتی صدای خروس را شنید گفت خدا رحم کند و معلوم نیست که وقتی روز دمید چه خواهد شد. منشی الممالک با لاله به اتاق خود رفت و چون می دانست که به زودی سپیده صبح خواهد دمید، خود را برای خواندن نماز آماده نمود و همین که از خواندن نماز فراغت حاصل کرد، از همهمه ای که به گوشش رسید دانست که خبر کشته شدن آقا محمد خان قاجار به اطلاع همه رسیده است. صفحه 416، قاتلین خواجه قاجار گرفتار شدند. صادق خان نهاوندی و دو نفر دیگر بعد از اینکه از شهر خارج شدند، به صادق خان شقاقی فرمانده اردوگاه آقا محمد خان قاجار برخوردند که با دو گماشته سوار بر اسب به سوی شهر می رفت، تا اینکه بعد از نماز صبح گزارش اردوگاه را به اطلاع آقا محمد خان برساند. خواجه قاجار در شوشی جز معدودی سرباز برای حفظ خود و انتظامات شهر نداشت و قسمت اصلی قشون وی در خارج از شهر در اردوگاه به سر می برد. صادق خان نهاوندی را شناخت و از مشاهده او و دو فراش خلوت حیرت کرد و پرسید کجا می روید؟ صادق خان نهاوندی گفت شهریار مرا مأمور کرده است که به سراب بروم و نامه ای را برسانم. صادق خان شقاقی حیرت زده پرسید که آیا می خواهید پیاده به سراب بروید؟ نهاوندی اظهار کرد ما می خواستیم برویم و از شما بخواهیم که به ما اسب بدهید و با اسب عازم سراب شویم. صادق خان شقاقی نظری به مشرق انداخت و مشاهده نمود که صبح دمیده و گفت من نمی توانم به اردوگاه برگردم، ولی گماشته خود را می فرستم که بگوید به شما اسب بدهند. آنگاه اظهار کرد حکم شهریار را به من نشان بدهید. منظور شقاقی از حکم آقا محمد خان قاجار حکم مربوط به دادن اسب بود. نهاوندی که از پرتی حواس حرفی نامربوط زد، متوجه گردید که اشتباه کرده و گفت شهریار به من گفتند که شما از این موضوع مطلع هستید و می دانید که باید به ما اسب بدهید تا اینکه ما به سراب برویم. شقاقی گفت من دیشب در حضور شهریار بودم و او به من نگفت که به شما اسب بدهم و اسم شما را نبرد. نهاوندی گفت شاید شهریار فراموش کرده این موضوع را به شما بگوید. شقاقی گفت شهریار کسی نیست که چیزی را فراموش کند. نهاوندی اظهار کرد که شهریار مسائل بزرگ را هرگز فراموش نمی نماید، ولی مسئله دادن اسب موضوعی بزرگ نیست و اگر فراموش کند نباید بر او ایراد گرفت. در آن موقع از داخل شهر صدای قوقا به گوش رسید و یک نفر از بالای گلدسته مسجد بزرگ شوشی ندا داد که شهریار ایران آقا محمد خان قاجار کشته شد و قاتل او صادق خان نهاوندی و دو نفر دیگر می باشند که گریخته اند. همین که شقاقی این حرف را شنید، تپانچه خود را کشید و مقابل صورت صادق خان نهاوندی قرار داد و به دو نفر دیگر که با وی بودند گفت تفنگ‌ها را بر زمین بیندازید. آنها هم تفنگ‌ها را بر زمین انداختند و شقاقی که همچنان تپانچه را مقابل صورت نهاوندی گرفته بود، به دو گماشته سوار دستور داد که پیاده شوند و آن دو نفر را ببندند. سواران دستور شقاقی را به موقع اجرا گذاشتند و دست‌های آن دو را بستند و آنگاه به دستور شقاقی دست‌های نهاوندی هم بسته شد. شقاقی می‌رفت تا اینکه با آقا محمد خان قاجار گزارش بدهد و وقتی از خبر قتل آقا محمد خان قاجار مطلع گردید، فسخ عزیمت کرد و آن سه را جلوی اسب‌ها انداخت و به اردوگاه مراجعت نمود. مورخین دوره قاجاریه نوشتند که در همان لحظه شقاقی به فکر سلطنت افتاد و بعضی از نویسندگان خارجی گفتند که صادق خان شقاقی از این جهت از رفتن به شهر منصرف گردید و به اردوگاه مراجعت نمود که دانست
اگر خبر قتل آقا محمد خان به قوشون برسد، انضباط از بین می رود و ارتش متلاشی خواهد شد و او باید در ارتش باشد تا اینکه انضباط را حفظ نماید. شاید هر دو نظریه درست باشد و صادق خان شقاقی به فکر سلطنت افتاد و در همان حال حضور خود را در اردوگاه ضروری دانست و لذا مراجعت کرد و نهاوندی و دو نفر دیگر را با خود برد. بعد از اینکه شقاقی به اردوگاه رسید، شمار مامورین قلعه را مضاعف کرد و فرمانده واحدها را احضار نمود و به آنها گفت چون شایعه قتل آقا محمد خان در شهر انعکاس پیدا کرده، باید مواظب باشید که انضباط محفوظ بماند تا بعد تکلیف ارتش از طرف او تعیین شود. وقتی فکرش از لحاظ خشون آسوده شد، صادق خان نهاوندی و دو فراش خلوت را به خیمه خود برد و آنها را مورد تفتیش قرار داد و از جیبهایشان مقداری پول زر و جواهر خارج کرد و بعد به صادق خان نهاوندی گفت اگر شما حقیقت را بگویید، من شما را مورد آزار قرار نخواهم داد. صادق خان نهاوندی نیز وقایع را آنطور که وقوع یافته بود برای شقاقی بیان کرد و به او فهمانید که آقا محمد خان قاجار کشته شد و چون ولی عهدش در شیراز است، اگر کسی بخواهد در شوشی جای او را بگیرد، به سهولت خواهد توانست که جانشین آقا محمد خان شود. شاید این گفته صادق خان نهاوندی سبب شد که شقاقی به فکر سلطنت بیفتد و قبل از آن در فکر اشغال مقام آقا محمد خان قاجار نبود. محمد حسین خان قاجار که دیدیم در شب شنبه 21 ذی‌حجه افسر نگهبان بود، خبر قتل خواجه تاجدار را به فرمانده خود حسین قلی خان، برادر کوچک خان بابا جهانبانی، فرمانده گارد سلطنتی داد و حسین قلی خان بر سر نعش خواجه قاجار آمد و پس از اینکه بر او مسلم شد که دیگر آقا محمد خان قاجار وجود ندارد، نزد حاجی ابراهیم خان کلانتر شیرازی ملقب به اعتماد الدوله پیشکار کل خواجه قاجار رفت و او را از واقعه مستحضر کرد. ضمن رفت و آمدها، عده‌ای از نگهبانان و فراش‌ها از خبر قتل آقا محمد خان قاجار مطلع شدند و آنهایی که خفته بودند بیدار گردیدند و هر کس که دشمن داشت و بر جان خود می‌ترسید یا دارای اندوخته‌ای بود و فکر می‌کرد که از او خواهند گرفت، خیش را برای دور شدن از شوشی آماده نمود. حتی حسین قلی خان، برادر خان بابا جهانبانی، ولی عهد خود را باخته بود و نمی‌دانست چه کند و به فکرش نرسید که از گشودن دروازه‌های شهر ممانعت نماید تا اینکه کسی از شوشی خارج نشود و دروازه ها گشوده شد و هر کس که میخواست برود رفت و بعضی از آنها هرچه به دستشان رسید، مثل اینکه غنیمت جنگی به دست آورده اند، بردند. سلیمان خان فراشباشی خلوت که آقا محمد خان قاجار بر اثر قصور او کشته شده بود، نیز از بیم اینکه مسئول قتل به شمار بیاید از شوشی رفت. محمد حسین خان قاجار صاحب منصب نگهبان و میرزا رضا قلی خان نبایی منشی الممالک هم رفتند و به طوری که بعضی از مورخین دوره قاجاریه نوشتند، مقداری از جواهر سلطنتی را با خود بردند و ما نمی دانیم که جواهر سلطنتی که طبق معمول باید در صندوق خانه باشد و دارای مسئول است، چگونه به دست آنها افتاد و شایعه بردن جواهر از طرف آن دو نفر صحت ندارد. تنها کسی که بعد از قتل آقا محمد خان قاجار خون سردی را حفظ کرد، حاجی ابراهیم خان کلانتر اعتماد الدوله بود. دیگران جسد آقا محمد خان را رها کردند و رفتند، ولی حاجی ابراهیم خان روز 21 ذی‌حجه تا غروب در شوشی ماند، در صورتی که برای او خطر وجود داشت، چون سکنه شهر می‌خواستند به همراهان آقا محمد خان قاجار حمله کنند و همه را به قتل برسانند و در آن روز حاجی بابک مجتهد شوشی مانع از این شد که همراهان آقا محمد خان در آن شهر قتل عام شوند و هم او بود که مسئولیت حفظ جسد آقا محمد خان قاجار را در شوشی بر عهده گرفت، وگرنه مردم آن جسد را می‌سوزانیدند و از بین می‌بردند. حاجی ابراهیم خان اعتماد الدوله در روز 21 ذی‌حجه چند کار را به انجام رسانید که با توجه به وخامت اوضاع در شوشی باید گفت که کارهایی بزرگ بود. اول اینکه جسد آقا محمد خان قاجار را در شوشی به مسئولیت حاجی بابک مجتهد بزرگ شهر به امانت گذاشت، تا بعد قرار دفن جسد از طرف جانشین آقا محمد خان قاجار داده شود. دوم اینکه در همان روز خزانه و جواهر سلطنتی را از دست برد حفظ کرد، به استثنای قسمت‌هایی که به قول مورخین دوره قاجاریه از طرف قاتلین آقا محمد خان قاجار و محمد حسین خان قاجار و میرزا رضا قلی خان نوایی برده شد و خزانه و جواهر سلطنتی تحت سرپرستی شاهزادگان جوان یعنی پسران خان بابا جهانبانی با عده‌ای مستحفظ به تهران ارسال گردید. سومین کار بزرگ که پیشکار کل آقا محمد خان قاجار در آن روز کرد این بود که خبر قتل آقا محمد خان قاجار را به جانشین او خان بابا جهانبانی رسانید. در آن روز هیچ کس در فکر نبود که ولی عهد خواجه قاجار باید از خبر قتل عمویش مستحضر شود و کسی به یاد نمی آورد که آقا محمد خان قاجار ولی عهد دارد. اما حاجی ابراهیم خان اعتماد الدوله پیشکار کل آن کار را هم به انجام رسانید و یک شاطر 50 ساله موسوم به بابا یوسف را احضار کرد و نام این نوشت و با مقداری پول برای هزینه سفر به او داد و گفت این نامه را در شیراز به خان بابا جهانبانی تسلیم کن. بابا یوسف شاطر عصر روز شنبه 21 ذیحجه از شوشی به راه افتاد. فاصله بین شوشی و شیراز روی یک نقشه مسطح 1200 کیلومتر است و این مسافت فاصله مستقیم آن دو نقطه روی نقشه می باشد و به قول قدیمی ها فاصله دو نقطه با پرواز پرنده است و امروز می گویند پرواز هواپیما. و بابا یوسف شاطر برای عبور از کوههای آذربایجان و عراق مجبور بود که تنگه ها و گردنه های طولانی و پر از پیچ را طی کند و می توانیم حدس بزنیم که بر اثر وجود کوها و اینکه بابا یوسف مجبور بوده موانع را دور بزند، خط سیرش لااقل 600 کیلومتر بیش از فاصله مستقیم بین شوشی و شیراز شده و او برای وصول به شیراز 1800 کیلومتر راه پیموده است. توشه سفر بابا یوسف در آن راه پیمایی طولانی عبارت بود از دو مشک کوچک، یکی پر از مخلوط شیر و ماست و دیگری پر از آب، و به هر نسبت که ذخیره شیر و ماست و آب خود را مصرف می کرد در راه تجدید می نمود و مخلوط شیر و ماست به طوری که در مبحث مربوط به کاکانوروز شاطر گفتیم بهترین غذای شاطران ایرانی بود و بدن را تغذیه می کرد بدون اینکه معده را سنگین کند و خواب را بر شاطر چیره نماید. و فایده دیگر آن غذا این بود که تولید آتش زیاد نمی کرد. از ساعتی که بابا یوسف از شوشی خارج شد تا عصر روز دوم ماه محرم که وارد شیراز گردید دائم راه می پیمود، چه در حال بیداری چه در حال خواب. اگر مسافت پیموده شده از طرف بابا یوسف را 1800 کیلومتر بدانیم، او در مدت 11 شبانه روز به طور متوسط در هر روز و شب 162 کیلومتر و در هر حال بیش از 160 کیلومتر راه پیموده است. اما در کتاب‌های دوره قاجاریه واقعه مزبور که شایسته بوده مثل یکی از اعمال بزرگ قهرمانی در صفحات تاریخ بماند بدون اهمیت ذکر شده و همین قدر نوشته اند که بابا یوسف شاطر عصر روز شنبه 21 ماه ذیحجه از شوشی خارج شد و عصر روز دوم محرم وارد شیراز گردید. اگر این واقعه در اروپا اتفاق می افتاد، نام بابا یوسف و کار بزرگ او مثل اسم دونده ماراتون و کار وی با خط برجسته در صفحه تاریخ به ثبت می رسید. توضیح حاشیه: ماراتون جلگه‌ای بود و هست در یونان که قریه‌ای به همین اسم در آن وجود داشت و آن جلگه به وسیله کوهی از آتن جدا می شد
و در سال 490 قبل از میلاد در جلگه ماراتون جنگی بین ایرانیان و یونانیان در گرفت و یونانیان فاتح شدند و یک پسر جوان چوپان یک نفس از جلگه ماراتون تا شهر آتن دوید و خبر پیروزی را به اطلاع مردم شهر رسانید و آنگاه بر زمین افتاد و دیگر بر نخواست و اینک هم در مسابقه های ورزشی مسابقه‌ای به اسم دوی ماراتون هست و دونده ماراتون آن جوان چوپان می باشد که برای وصول به آتن از جنگل و کوه و باتلاق و یک رودخانه گذشت و در اولین المپیاد دوران جدید که در سال 1896 میلادی در یونان تشکیل شد 15 دونده ماراتون از قریه ماراتون که هنوز هست تا آتن دویدند و مثل اولین دونده از جنگل و کوه و باتلاق و رودخانه گذشتند و به آتن رسیدند و یک جوان روستایی یونانی برنده آن مسابقه شد و طوری تماشاچیان یونانی المپیاد از موفقیت آن جوان یونانی خوشحال شدند و به هیجان آمدند که در همانجا به پول آن زمان نزدیک 100,000 درهم به او هدیه دادند و صاحب یکی از مهمانخانه های آتن نوشته‌ای به دست برنده مسابقه ماراتون داد که تا مدت 4 سال مجاز است که هر شب در مهمانخانه او به رایگان شام صرف کند. ادامه متن. علت این که کار برجسته بابا یوسف شاطر توجه مورخین ایرانی را جلب نکرده این است که راهپیمایی طولانی شاطران در حال بیداری و خواب در نظر ایرانیان چیزی عادی بود و وقتی می شنیدند که یک شاطر 1800 کیلومتر یا به مقیاس شرق 300 فرسنگ راه را در مدت 11 شبانه روز پیموده طوری در نظرشان جلوه می کرد که گویی ما بشنویم یک فرانسوی پیاده از پاریس به ورسای رفته است. شاطرهای شرق وقتی نامه ای را به دست گیرنده می دادند قیافه خود را موافق با خبری می کردند که در آن نامه بود. اگر خبری خوشحال کننده در نامه وجود داشت با خوشحالی و نشاط نامه را به دست گیرنده می دادند و اگر حامل خبری ناگوار بودند قیافه اندوهگین پیدا می کردند. اما نامه ای که حاجی ابراهیم خان اعتماد الدوله به بابا یوسف شاطر داد که به شیراز ببرد حاوی دو خبر متضاد بود، یکی خبر قتل آقا محمد خان قاجار و دیگری تبریک سلطنت خان بابا جهانبانی. این را هم بگوییم که راجع به شغل حاجی ابراهیم اعتماد الدوله هم مثل بعضی از وقایع سلطنت آقا محمد خان قاجار اختلاف وجود دارد. نویسندگان اروپایی در موقع مرگ آقا محمد خان قاجار او را پیشکار کل معرفی کردند و بعضی از مورخین شرق نوشتند که او در تاریخ قتل خواجه قاجار صدر اعظم بوده است و چون در آن تاریخ یک صدر اعظم به اسم میرزا شفیع در تهران بوده انسان حیرت می نماید که چگونه حاجی ابراهیم خان اعتماد الدوله هم صدر اعظم شده است، مگر اینکه گفته شود حاجی قاجار میرزا شفیع را از صدارت معزول کرد و حاجی ابراهیم اعتماد الدوله را به جای او گماشت و هنوز خبر عزل میرزا شفیع به او نرسیده بود و در تهران کماکان به صدارت اشتغال داشت. در هر حال حاجی ابراهیم اعتماد الدوله که در نامه خود باید دو خبر متضاد را به اطلاع خان بابا جهانبانی برساند در صدر نامه شعری نوشت که قبل از او دیگران نوشته بودند و پس از وی نیز نوشتند. آن شعر در موقعی نوشته می شد که پادشاهی زندگی را بدرود می گفت و می خواستند خبر فوت وی را با تهنیت جلوس پادشاه جدید به وارث تاج و تخت برسانند و شعر مزبور این است: نمی دانم گریه کنم یا این که بخندم، زیرا دریا فرو رفت و ناپدید شد ولی گوهر بیرون آمد. صفحه 421. جهانبانی از قتل خواجه قاجار مطلع شد. بابا یوسف شاطر وقتی نامه ی حاجی ابراهیم خان را به دست خان بابا جهانبانی داد، همان شعر را خواند. چون نمی توانست قیافه خود را با نشاط جلوه دهد و نمجاز بود که قیافه اندوهگین داشته باشد، لذا خان بابا جهانبانی قبل از اینکه نامه را بگشاید و بخواند، دانست که دیگر آقا محمد خان قاجار وجود ندارد و بعد از اینکه نامه را خواند گریست و کسی نمی داند که آن گریه گریه واقعی بود یا اینکه گریه می کرد که اطرافیان ببینند و بفهمند که وی از مرگ عموی خود غمگین است.